چنان قحط سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. این رو سعدی گفته است و نوشته است. سعدی جهانگرد بود و میرفت و میآمد در هر جایی که دم دستش بود و میشد. عرض کنم که من در خدمت جناب دستمالچی هستم و خیلی خوش آمد بهشون میگم. یه هفته نبودند و اکنون دوباره من در خدمتشون هستم. این بیت سعدی رو میشه امروزه به گونه دیگری سرود. چنان کارزاری شد اندر دمشق که عقل اندر آن ماند و هم نیز عشق. این دیگه مال سعدی نیست، مال یه شاعر امروزی. و ما امروز میخوایم به مسئله سوریه بپردازیم و اینکه سوریه و رویدادهای سوریه که همچنان جاری است پیامدهایی برای ایران، کشور ایران و نیز حکومت قاسبش دارد. جناب دستمالچی، تجربه ما نشان می‌دهد که از استبداد تنها استبداد زاده می شود، عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. ما این رو بارها در طول تاریخ ایران، در طول تاریخ منطقه و جای دیگه تجربه کردیم که مردمانی که در سیستم های استبدادی زندگی کرده اند وقتی که به انقلاب میرسن و میخواهند که رها بشوند با شعار الله اکبر یا شعارهای از این دست دوباره وارد میدان میشوند و استبداد نوینی رو برپا میکنند. ما در سال 57 این رو تجربه کردیم، یک استبداد رو با یک استبداد بدتر جانشین کردیم و اکنون در سوریه داره اتفاق میفته، در افغانستان که بارها و بارها اتفاق افتاده. بنابراین از حکومت خامنه ای که میخواهیم رد شویم و امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد و این جشن بزرگ ایرانی آغاز بشود، آیا حکومت بهتری به وجود میاد؟ خمینی که مرد همه فکر کردن که بابا خلاص شدیم از این پیر مرد. خامنه ای آمد، یعنی بتر خامنه ای برود، حالا کی میخواد بیاد؟ پیدا نیست. بنابراین ما به این چه میرسیم که در کشورهای دین زده، استبداد زده، خرافاتی، کم آگاه و سازمان نایافته از نظر احزاب و سازمان ها و انجینیر ها، حکومت ها که عوض میشوند الزامن جانشینشون یک حکومت دموکراتیک نمیشوند. البته مردم ایران با مردم امروز عراق و افغانستان و سوریه فرق میکنن، فریختگان زیادی هست در اونجا و نسل های تازه تر یا نسل زد شمارشون بیشتره، ولی رهبرانشون یا در زندانن یا هنوز میترسن سخن بگن، در حالی که الان باید سخن بگن. بعد از اینکه رژیم خود به خود افتاد بیان سخن بگن تاثیر زیادی نداره. شما خیلی خوش آمدید جناب دستمالچی گرامی و حضور مجدد شما هم به من انرژی میبخشد و هم به بینندگان ما. شما قضیه رو چگونه میبینید؟ پیامدهای این شکست مفتزهانه که مردمان سوریه رو به درستی شادمان کرده است باید دید، البته بعد به کجا خواهد رسید اونش دیگه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. این شکست مفتزهانه رو برای رهبر جبهه مقاومت یعنی خامنه ای و حکومتش و برای ایرانی که هزینه داده است و دیگر نمیتواند حتی طلبهاش رو از سوریه پس بگیرد چه خواهد بود؟ در خدمت شما هستم، میشنوم، بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و همچنین سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید. خب این مسائلی که شما مطرح میکنید از جریان تغییر و تحولاتی که در یک جامعه انجام میگیره چی از درونش بیرون میاد، مسئله خود سوریه الان و مسئله بعدش، جریان ایران و پیامدهای این تغییرات در منطقه برای ایران و جمهوری اسلامی، اینها هر کدومشون یه مثنوی 70 منن و نیازمند بحث های بسیار زیاد. اما آنچه که مربوط به انقلاب های کلاسیک میشه، آنچه که بعدش میاد عمدتا مربوط به این میشه که اون نیرویی که دست بالا رو توی این دگرگونی ها داره، هدفی رو که دنبال میکنه چیه و قدرتش چیه. مثلا فرض کنید که در انقلاب فرانسه یک نیرو، یعنی یک ایده آزادی و حق ملت و غیره، حقوق شهروندی مطرح شد و پیامداش هنوزم که هنوزه وجود داره و مثبت وجود داره و این دموکراسی های اتحادیه اروپا و امریکای شمالی و کانادا و ژاپن، اینا پیامدهای اونه. و یا انقلاب استقلال امریکا به همچنین، مثلا حق حاکمیت ملت، اینکه خوشبختی امری شخصی و غیره، اینم اون پیامدهای انقلابی است که در امریکا، که بالاخره اینا امریکایی‌ها بودند که در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ارائه کردن به سازمان ملل متحد و غیره. خب اینا نتایج مثبت این ایده است که پشت این دگرگونی ها وجود داره، این دینامیک. در جریان انقلاب اکتبر چون این ایده آزادی خواهی نبود و یک تصور بسیار محدودی از عدالت داشتن و دولتی کردن همه چی داشتن، عملا به اونجایی منتهی شد که پس از پیروزی های اولیه، بعدا تو یک پروسه برخی 70 ساله اتحاد جماهیر شوروی و بعد برخی هم یعنی اروپای شرقی 40 ساله از بین رفتن. و یا در کره شمالی نه شکوفایی اقتصاد اومد و نه آزادی های فردی و اجتماعی. در چین پس از یک دوره بسیار سخت بعدن شکوفایی اقتصادی اومد، ولی از آزادی های فردی و اجتماعی خبری نیست. جمهوری اسلامی که از همون ابتدا قیامی علیه مدرنیسم بود با اندیشه های خمینی و اسلامگرایی و جهادگرایی و اینها، و دنده عقب زد و رفت به عصر حجر. به همین دلیل این دگرگونی ها باید دید که اون نیرویی که اونجا به حرکت درآورنده این جنبش اجتماعی چی میخواد. مثلا درست در برابر این انقلاب اسلامی، این جنبش زن زندگی آزادی نیروی آزادی خواهی است که این جامعه رو به حرکت در آورده در برابر این اندیشه های بنیادگرای حکومت دینی در ایران. و حکومت دینی ایران در واقع قیامی بود علیه مدرنیسم. چرا؟ قیامی بود علیه حق حاکمیت انسان، حق حاکمیت ملت، قیامی بود علیه دموکراسی، علیه حقوق شهروندی، علیه زنان، اصلا ضد زنان اصلا و غیره. و جامعه رو برگشت برد به پیش از انقلاب فرانسه و انقلاب مشروطه ایران. حالا اگه از این زاویه نگاه بکنیم، میخوام برگردم به سوریه و در این رابطه من این ساعت رو بزنم اینجا که حواسم باشه زیاد حرف نزنم. بعد ببینید، سوریه به عنوان یک منطقه خب بوده همواره در طول تاریخ، ولی به عنوان کشور مستقل تازه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل میگیره. یعنی یه منطقه‌ای بوده، یه استانی بوده زیر حکومت عثمانی و پس از اینکه امپراتوری عثمانی شکست میخوره و از درونش ترکیه و سوریه و اردن و لبنان و غیره همه به وجود میان، عربستان و اینا، سوریه هم به وجود میان. یعنی یه تاریخ پس از جنگ جهانی اول این اتفاق میفته، یعنی یه تاریخ 100 ساله داره تقریبا سوریه، و منطقه است بسیار پیچیده از چه نظر، که گروه های قومی اتنیکی در اینجا زندگی میکنن که مانند ایران که یک سابقه بیش از 3000 ساله داره، این اقوام و گروه ها زیر اون حاکمیت ایران عمل نمی کردن، بلکه اینا هر کدوم برای خودشون بودن و اینا هم گروه های اتنیکی هستن، قومی هستن، دینی، مذهبی و ده ها از این چیزها. یعنی آنچه که در سوریه الان داره اتفاق میفته، ما باید توجه و مسئله رو بسیار پیچیده میکنه و شما به راحتی نمیتونی بگی که چه خواهد شد، برای اینکه نمیدونی، حالا من برای توضیح خواهم داد که چرا نمیتونی تعیین بکنی کدوم نیرو در اینجا الان هست که دست بالا رو داره و سابقه شو نمیشناسی یا وجود نداره این سابقه، خب مشکل میکنه. در سوریه ده ها و شاید صد ها گروه و گروهک کرد که این گروه ها و گروهک ها در شرایط کنونی در زیر 5 جبهه متفاوت متشکل شدند. 5 جبهه‌ای که هر کدوم ساز خودشو میزنه، اهداف متفاوت از دیگری دنبال میکنه و گروه های متشکل در درونش حتی اونها هم چیزای دیگه ای میخواد، با هم متفاوت، ولی فعلا میشه خیلی کلی تقسیم بندی کرد از 5 گروهی که فعلا دست بالا رو نسبت به گروه های دیگه دارن و تونستن بخشای متفاوت رو در درون خودشون متحد بکنن، ولی هر زمان امکان از هم پاشیدنشه. حالا این 5 گروه کدومه؟ از گروهی که امروز بسیار مورد توی زبان ها هست، این گروه هیئت التحریر الشام، یعنی کمیته رهایی بخش سوریه بزرگ به رهبری ابو المحمد الجولانی. الجولانی به این دلیل که این متولد تپه‌های گولانه، از اونجا اومده. اون گروهی که تحت عنوان HTS شناخته میشه، هیئت التحریر شام. خب آقای جولانی سابقه ای داره که با داعش کار کرده، با القاعده کار کرده، بعد از اونا جدا شده، گروه النصرت رو درست کرده و غیره. این یکی از این 5 گروه بزرگی است که امروز در سوریه عمل میکنن و تقریبا اینها از بخش شمال شرقی سوریه تا بخش مرکزی میان، یعنی تقریبا میشه گفت 1/5 سوریه زیر نفوذ ایناست. اینا اسلامگرا هستن عمدتا، اما قابل مقایسه با داعش و القاعده و اینا نیستن. از اونا میگن جدا شدن، میگن که اسلام وطنی دارن، جهادیستی نیستن. یعنی اسلام میخوان، ولی گروه جهادیستی که بخوان حکومت جهانی اسلامی اینا درست کنن میگن نیستن. این که واقعا هستن یا نیستن من نمیتونم قضاوت کنم، ولی حالا این ادعایی است که میکنن. برای اینکه باید اینا رو خیلی دقیق در شناخت تا گفت، یعنی اینا نیروهایی هستن که به هر حال تو اون منطقه شون شما نه این مناسبات دموکراتیک رو میبینی و نه اون اشکال حکومت طالبان و القاعده و داعش رو میبینی، یه چیزی این وسطان. اینکه به اینها میشود اطمینان کرد و نکرد و یا اینکه این گروه چقدر در شکلگیری حکومت آینده سوریه تأثیر خواهد داشت، خب ما نمیدونیم. طالبان هم بعد از اینکه نیروهای ناتو میخواستن بیرون بیان، اینا چهره دیگری از خودشون نشون دادن، ولی تو این چند دو سالی که گذشته یواش یواش برگشتن به همون طالبان، همون طالبانی که زنان نباید درس بخونن، حتی صدای زنان هم ممنوع کردن.
در همون زمان جناب دستمالچی، رادیو بی بی سی، تلویزیون بی بی سی در بخش فارسیش دائما میگفت این طالبان دیگر آن طالبان نیست، اینها
بله
خیلی عاقل شده اند و دموکرات شدند، داشتن جا مینداختن طالبان جدید رو. بله بفرمایید.
بله خب این یه نیروه. یه نیروی دیگه که عمدتا در شمال سوریه هست و در دو بخش اون وسطش بخش نیروهای دیگه هستن کوتاه و در مرز ترکیه است، اسمش از ارتش ملی سوریه که SNA بهش میگن، SNA. ببخشید من بعضی وقت باید سرفه کنم. این دو نیرو که به اصطلاح این نیرو که ارتش ملی سوریه هست، این بخش و ترکیبی از افراد و نیروهای مختلفه، ولی عمدتا نیروی تحت کنترل ترکیه است و بخشیش ترکمنهای ترکیه هستند و ترکیه از این نیرو استفاده میکنه، ارتش ملی سوریه، برای اینکه عمدتا کردهای درون سوریه رو کنترل بکنه، کردهایی رو که در شمال و تا مرز و مرکز تا مرز عراق میان و تا مرکز سوریه هم تقریبا میان زیر کنترل دارن. اینها نیروهایی هستند که زیر فرماندهی کردهایی هستند که خودشونو شاخه پکاکای ترکیه در سوریه میبینن و ترکیه میخواد از طریق این ارتش ملی و فشاری رو که به کردها میاره از اینکه اونها در اونجا حکومت خودمختار بسازن جلوگیری بکنه، برای اینکه ترس داره از خود منطقه زیر کنترل پکاکا در ترکیه. خب این هم یکی از نیروهاست که اهدافش با هیئت التحریر و شام با جولانی کاملا متفاوته، یعنی در خدمت اهداف ترکیه اصلا عمل میکنه. بعد همینطوری که اینجا هیئت التحریر و شام، این بخش بالا که مرز ترکیه است، این ارتش ملی سوریه عمل میکنه، این بخش این طرفش در واقع که در شرق سوریه هست و در قسمت پایین ترکیه اون طرف نیروی دموکراتیک سوریه است، یه تشکیلات دیگه است. نیروی دموکراتیک سوریه که SDF بهش میگن عمدتا در دست کردهای سوریه است، ولی تنها متشکل از کردهای سوریه نیست، بلکه نصفش کرده، نصفش عربن، قبایل گوناگون که زیر تو تشکیلات نیروی دموکراتیک سوریه که رهبریش با کردهایی است که از پکاکا هستند، یعنی خودشونو متعلق به این جنبش میدونن ولی بخش سوریهش میدونن، عمل میکنه. خب این نیروی دموکراتیک سوریه یک اهداف دیگری رو دنبال میکنه و یا قبایلی که اونجا هستند، تا ارتش ملی سوریه یا تا این گروه هیئت التحریر شام. در زیر اینها و بخش بسیار بزرگی، تقریبا میشه باز بیش از یک سوم منطقه سوریه رو نام برد، که در اونجا چندین نیروی متفاوت عمل میکنن که عمدتا زیر کنترل امریکا و انگلیس و فرانسه هستند، و برخلاف آنچه که گفته میشه که گویا نیروهای تحریر و شام دمشق رو گرفتن، نیروهای تحریر و شام در حمص گیر کرده بودند. این نیرو هست تو این منطقه که حالا گروه های متفاوتی تو اینجا هست، ارتش آزاد بخش سوریه هست، ارتش ملی سوریه هست، ارتش قبایل آزاد سوریه هست، که همه اینها زیر این فرماندهی که در اونجا وجود داره با هم اتحاد دارن، اما آموزشاشون رو از امریکا و انگلیس و فرانسه و اینا میگیرن، و این نیرو که وارد دمشق شد، این چهارمین نیروه. یه نیروی دیگه که در جنوب سوریه هست و در مرز لبنان و اردن، نیروهای دروس ها هستن که یه نیروی دیگری است برای خودش، و اینا هم در گرفت و اونا نام خودش رو گذاشتن اتاق فرماندهی عملیات سوریه، که اونجا هم گروه های متفاوتی به اصطلاح جبهه در تشکیل دادن. حالا پرسش این است، این ترکیب سیاسی، مذهبی، دینی، اتنیکی و چیزهای متفاوته که در پنج گروه، یعنی این گروه آخر، این گروه آخر مال دو روز ها حداقل چهار گروهک تو 40 گروهک توش متشکله، اینکه اینها در این روند که الان به وجود اومده بتوانند درایت سیاسی نشون بدن، دورنگری سیاسی نشون بدن و توافق بکنن بر سر یک ساختار دموکراتیکی که همه رو به رسمیت بشناسه و از نظر قانونی در برابر قانون برای همه حقوق مساوی تعیین بکنه، یعنی حقوق بشر، حقوق شهروندی و یک جوامعی با ساختارهای دموکراتیک مثلا این اروپای غربی درست بکنه. این خیلی مورد سواله. یعنی تجربه نشون داده که تو این شرایط و این جوامع اون گروهی که به مجردی که حس میکنه قدرتش بیشتره، نیروش بیشتره، شروع میکنه دیگران رو کنار گذاشتن. برای همینه پیشبینی این که در سوریه چه خواهد شد، چه ساختار حکومتی خواهد گرفت، به طرف یک جامعه معتدل دموکراتیک خواهد رفت یا نه، بستگی به ده ها عنصر دیگری داره که پرداختن به اونها فعلا موضوع امروز نیست. ولی میخوام بگم که شرایط بسیار پیچیده است، نیروها بسیار پیچیده هستند. به همین دلیل باید صبر کرد و بسیاری از چیزها رو دید و بعد به نتیجه رسید. اما اینکه پیامدهای این سقوط در سوریه برای جمهوری اسلامی چه بوده، اونا رو میشه خیلی دقیق تر بیان کرد که من فعلا صحبت رو در اختیار شما میذارم تا دو مرتبه نوبت من بشه، بعد به اونا خواهم پرداخت.
جناب ببخشید، جناب دستمالچی گرامی، شما تصویری که ارائه کردید از این گروه های متعدد سیاسی و مذهبی وابسته و مستقل من رو بیاد زمین فوتبال انداخت که یک گویی توپی در وسط میدان هست و هر کس دروازه‌ای داره و گویی و دو تیم نیستند، 10 تا 20 تا تیم همه هم با هم رقیبن، هر کس سعی میکنه توپ رو بزنه توی دروازه خودش، نه به عنوان گلخور بلکه به عنوان برنده. و در چنین وضعی هیچ کس نمیدونه که این توپ آخر سر کدوم گروه یا ائتلاف رو برنده خواهد کرد، چون نقش خود مردم هست، نقش خود این گروه ها هستن، نقش کشورهای همسایه از ایران و ترکیه بگیر تا اسرائیل و اردن و جای دیگه هم هست، نقش کشورهای اروپایی هست، نقش روسیه و چین هست، نقش آمریکا هست، و همه اینها یک وضعیتی رو در برابر چشم باز میکنه که شما به درستی گفتید اصلا نمیشه پیش بینی کرد که کجا کی داره چه کار میکنه، مگر اینکه معلوم بشه در ائتلاف هایی که به وجود میاد تو اینا دست بالا رو کدوم ائتلاف داره، ائتلاف با خارج هم حتی با کشورهای خارجی، و اونها چه اهدافی دارند از اینکه مثلا بخوان این یا اون گروه برنده این بازی بشن. وقتی که یه گروه دست بالا رو گرفت و برنده شد، در چنین کشورهای احترام به حقوق اقلیت ها معنا ندارد، چون تجربهش رو ندارند، تجربه دموکراسی ندارند. بنابراین اون گروه های که برنده نشدند رقیب محسوب میشن و یواش یواش شروع میکنه به انتخاب کردن و سازماندهی و ممکنه دوباره جنگ داخلی باشه و هر چیز دیگری، چون همونطور که گفتم استبداد میزاید. مردمی که تجربه دموکراسی و آزادی ندارند، احزاب مستقل شناخته شده ندارند، رهبر که الان یکی از رهبرانشون که شما نام بردید هنوز در لیست 10 میلیون دلاری تروریستی آمریکاست و آمریکا میگه ما داریم باشون مذاکره میکنیم، یعنی هنوز تو لیست تروریستی. از دیشب تا حالا جمهوری اسلامی وارد یک بازی خرافاتی تازه شده برای فریب دادن اذهان عمومی مردم ایران به گمان خودش، و میگه که در احادیث آمده است، این رو یکی از آخونداش با لحشه شیرینی بیان کرده از تلویزیون ایران و بارها داره این ورور دست به دست میشه پخش میشه، که این شکست در سوریه خروج سفیانی است. در احادیث آمده است که 7 ماه پیش از ظهور امام زمان ما سوریه را از دست می دهیم، این معناش اینه که سوریه مال ما بوده، اصلا ربطی به مردم سوریه و حافظ اسد هم نداشت. ما سوریه را از دست می دهیم، در عوض یمن را به دست می آوریم. بعد امام زمان ظهور میکنه. یعنی الان که ما در آذر ماه هستیم، 7 ماه دیگه میشه اول تابستان، امام زمان پس اول تابستان میاد. از این خرافات ما در طول تاریخ فراوان داشتیم. من دو نمونه رو از یادداشت های عمل کسروی خدمت شما میخونم تا به این موضوع که چگونه میشود توده های وسیعی رو که باورمند هستن، نه همه مردم رو، فریفت و از اینها جهادی درست کرد و از اینها لشکر ضد کفر رو از این چیزها درست کرد. کسروی نوشته، یعنی او هم از آیات آورده و آیات رو ترجمه کرده، اصل آیات هم اینجا نوشته، خودش میگه هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بیدین مرده است. یعنی همه اونایی که قبل از اینکه اصلا امام زمان متولد بشه مرده اند، یاران پیغمبر و خود پیغمبر و علی و همه اون کسا، اونا جهنمی هن. چون امام زمان را نشناختند و مردن تفیه. هر که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد بیدین مرده است. خدا ما شیعیان را از آب و گل والاتری آفریده و شیعیان ما را از بازمانده آن آب و گل پدید آورده است. خدا دوستی و پیروی ما را به زمین ها نشان داد، آنها که پذیرفتند، یعنی زمین هایی که پذیرفتند امام زمان هست و خداوند، دوستی با خداوند هست، آنها آن زمین هایی که پذیرفتند بارده شدند و آنها که نپذیرفتند شورزار شدند. یعنی این کویر لوط و شن و کویرهای دیگر، اینا نپذیرفتند این وجود امام زمان رو، پس شورزار شدند. به کوها هم نشان دادند، آنها که پذیرفتند بلند گردیدن مثل هیمالیا، قدشون رفت بالا، و آنها که نپذیرفتن پست شدند. به آبها نشان داد، آنها که پذیرفتند شیرین شدند و آنها که نپذیرفتند شور گردیدند. یعنی همه دریاهای که آب شور دارند، از جمله دریاچه ارومیه خودمون، اینا کسانی هستند، دریاچه هایی هستند که امام زمان رو نپذیرفتند اصلا. و یک تکه دیگر هم خدمت شما بخونم. حجت الاسلام صالحی خانساری در سال 1381 خورشیدی، یعنی حدود 22 سال پیش، در سخنرانی در قم درباره یکی از معجزه‌گران حرم امام هشتم گفته که، این دیگه از کسروی نیست، این از آقای محمد امینی گرامی است که حاشیه نوشته، گفته که خودم شاهد بودم. این رو حجت الاسلام صالحی خانساری گفته، خودم شاهد بودم که عده‌ای از بیماران لاعلاج بعد از نماز در مسجد گوهرشاد به دور شیخ حبیب الله گلپایگانی گرد آمده و از او خواستند تا برای آنها از خدا شفا بخواهد. آن عالم وارسته دست مبارک خود را بر سر هر مریضی که میکشید، بدنش عرق میکرد و شفا مییافت. شیخ حبیب الله درباره این دست شفابخش گفته است که شبی بیمار و در خواب بوده و امام رضا به منزلش آمده و گلی را به دست او داده که نه تنها بیماری او را پایان بخشیده، که از آن هنگام او به هر بیماری که دست بزند او شفا می‌یابد. نادان آن دانشمندان و پزشکانی که سالها در راه یافتن واکسن و دارو برای بیماری‌ها رنج بیهوده بر خود هموار میکنند. چنین است رسم سرای سپهر.
بله،
بفرمایید.
ببینید قبل از اینکه من پیش از اینکه درباره پیامدهای این تغییرات در برای جمهوری اسلامی صحبتی بکنم، چون یه چیزایی در سوریه ناروشنه اون که مربوط به آیندهشه، ولی یه چیزایی همین الان کاملا روشنه. یه چند جمله در مورد مثالایی که شما زدید، یکی اینکه شاید بهتر باشه که به جای مقایسه شرایط فعلی سوریه با میدان فوتبال با بازی بزکشی یا بزکشی مقایسه بکنیم، که یه بزی اونجا
بله،
هست، یه
این
دی
خیلی
سوار
درسته.
اسب هستن و هر کیس کوشش میکنه اینو خلاصه اون بزه رو جرواجر میکنن تا یکی که زورش از همه بیشتر و فلان اینا بوزه رو برداره.
این البته
الان هم اینطوریه.
سنت چنگیز خان بوده
بله
که زنها رو به اون حالت می رو بوده و
بله
حتی بزها رو که الان در افغانستان هنوز هم هست در
بله
جاهای افغانستان. بله
دومی مسئله سر این که در سوریه یک همچین جریاناتی می شود تا بعدن ما یمن رو هم به دست بیاریم، این صحبت هایی که کردن در رابطه با شکست همش توجیه و دروغ گفتن و گول زدن مردمه. حالا اینطوری که اسرائیلیا گفتن و دیگران گفتن، بعد از سوریه سراغ یمن هم خواهند رفت، یعنی یمن هم به دست نخواهند آورد. اون وقت باید ببینیم دو مرتبه چی میگن، که اون امام زمان که قراره بیاد اول اینا سوریه رو بعد یمن رو از دست میدن و بعد میاد، یا چی؟ میدونی شما توی احادیث و غیره اینا همه چی پیدا میکنی و به خصوص این گونه حرفای بی ربط. شما کافیه به سرور اینها در این جریان احادیث
مجلسی
ملا محمد باقر مجلسی رجوع بکنید به حلیت المتقین، که ببینید در اونجا میگوید مثلا اگر که شما در پشت بام هم خوابگی بکنید بچهتون مجاهد میشه. حالا اینکه رابطه پشت بام با افکار و اندیشه یه بچه‌ای که بعدن میشه چه هست، خب ایشون میدونه و سراسر از این حرفای بیمورد هست و غیره. و این صحبت که گویا یک نفری دست مبارکش رو به سر یه دی کشید و اونا شفا یافتن، باید از کسانی که این حرفها رو میزنن پرسید. شما خودتون اونایی که مردن و در موردشون میگن که خب مردن رو میگن حرفای بیمورده، ولی اونایی که امروز زنده هستن و از این حرفا میزنن، شما این دست مبارکتون رو چرا موقعی که خودتون مریض میشید به سر خودتون نمیکشید که شفا پیدا کنید؟ میاد میرید اسرائیل و انگلیس و آلمان و اینا، میری تو بیمارستان میخوابید، خب اون دست رو سر خودتون هم بکشید شفا پیدا کنید دیگه. خب اینا نشون میده که اینا فقط برای گول زدن مردمه، یا یه سری حرفایی رو میزنن از سر بیدانشی و نادانی، یا میدونن و عمدن حرفایی رو میزنن که مردم رو تحمیق بکنن و هدف از تمام اینها شفا پیدا کردن و اینها این هستش که این پوله رو از دست این ملت در بیارن خودشون راحت زندگی بکنن. توی اروپا میدونید که شما یکی از دلایل اصلی قیام لوتر علیه کلیسای کاتولیک این بود که سند بهشت میفروخت، میگو انقدر بده یه سندی به شما میدیم دیگه، گناهات بخشیده شد اونجا میدینا، ولی هدف این بود از فقیرترین بخش و این پولا رو در بیاره برای تجملات و شکوه و جلال واتیکان و زندگی خودش. خب اینا حرفای بیمورده و توی احادیث همش همیناست و شما هر چی که بخوای توی این حرفها از شما ببینید فلان آیت الله میاد توی تلویزیون میشینه و حرف میزنه که بله امام علی داشت حرف میزد، یک پرچمی که یک شیری هم تصویرش روی اون بود کنارش بود، و بعد یک نفر بلند شد یک حرف نامربوطی به حضرت زد، این شیره از درون این پرچم یه مرتبه پرید بیرون رفت اونو خورد، بعد دو مرتبه رفت تو پرچم. خب کی این حرف رو قبول میکنه؟ مگه ما 1400 سال پیشیم؟ میدونید اینا حرفای نامربوطه که امروز دیگه برای ملت ایران خریداری نداره. به همه این حرفا میخندن این نسل ایران، دیدن میدونید، ولی باز میان میگن. حالا به اینا کاری ندارم. ببینید برگردم به مسئله سوریه. سوریه هر چی که هست یا نیست 4 بازنده اصلی داره بدون برو برگرد. یک بازنده اصلیش اسد و دار و دستش هستند که شکست مفتزانه‌ای خوردن و میگویند که اسد در حدود 123 میلیارد دلار هم با خودش ورش رفته، میتونم تصور بکنم، و همه چیزم از بین رفت. دومین بازنده این جریان جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی 30 سال تمام سرمایه گذاری های مهم رو کرد در سوریه برای اینکه معتقد بود سوریه تیرک اصلی خیمه محور مقاومت از سوریه، از یمن تا دریای مدیترانه است، و سوریه مرکزی بود برای تمام نقل و انتقالات جمهوری اسلامی برای گروه های نیابتی جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و غیره. و با فرو ریختن سوریه تمام این پل های ارتباطی قطع شد. نه تنها قطع شد، اون چیزی هم که مونده بود، اگر فرودگاهی بود، کارخونه تولید موشکی بود یا چیز دیگری بود که می توانست بعدا مورد استفاده قرار بگیره، اینا رو هم اسرائیلی‌ها رفتن همه رو بمباران کردن، از بین بردن. جمهوری اسلامی در سوریه یک سرمایه گذاری، حالا ارقام متفاوته، بین 50 تا 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده برای توسعه نفوذش و ساختن گروه های نیابتی، و در جنگ داخلی رو که در سوریه به وجود اومد پس از بهار عربی سوریه و اسد رفت مخالفان جنبش دموکراتیک سوریه رو بزنه و ناموفق مون، جمهوری اسلامی رفت در سوریه از طریق سپاه پاسداران، در واقع نیروهای قدس سپاه پاسداران، مدافعین حرم و یا غیره، در جنگ داخلی رو شرکت کرد که در اون بیش از 500 هزار نفر کشته شدند، و این کشته شده ها به دست افراد سپاه پاسداران و نیروهای حزب الله انجام گرفت، نی به عنوان نیروی زمینی و بمبارانی رو که توسط روسیه انجام می گرفت، که در این جریان بیش از 500 هزار نفر کشته شدند، و بعد 2/3 کشور با خاک یکسان شد، بیش از 10 میلیون نفرم در درون سوریه آواره شدند و یا آواره بیرون ترکیه و اروپا و اینا شدند. یعنی جمهوری اسلامی رفته در جنایت عظیمی رو شرکت کرده به نمایندگی از طرف ایران، که جز آبروریزی و شرم برای هیچ ملت چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه که شما برید دست در جنایت کشتن 500 هزار نفر باشه. از چه کسی؟ از این اسد دفاع بکنی که این پرونده سیاسی و دزدی ها و فساد و غیرش، جنایت پشت جنایت، فساد پشت فساد، که پرونده هاش همین الان زندانی های سیاسی که آزاد میشن و یا غیره. در نتیجه دومین بازنده مهم جمهوری اسلامیه که ارتباطش و سرمایه گذاری 30 سالش برای این تیرک اصلی محور مقاومت که بدون اون دیگه دسترسی به این نیروهای مقاومت اینور نداره و پس از این راهها باز برای سرکوبی نیروهای مقاومتی که در سوریه هست، در عراق هستند، و سر به زنگاه دولت عراق هم اجازه نداد به نیروهای هشت و شعبی که وارد سوریه بشوند و برند با این نیروها مبارزه بکنن و از اسد دفاع بکنن، به یه دلیل ساده، برای اینکه اسرائیلی ها اعلام کرده بودن اگر این نیروها وارد سوریه بشن ما عراق رو بمباران میکنیم. به همین دلیل اونا هم ترسیدن، مرز رو بستن، نذاشتن این نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی بیان و در زمین علیه مخالفان بجنگن. چهارمین بازنده روسیه است. البته دو تا پایگاه، یه پایگاه هوایی و یه پایگاه دریاییشون هنوز هست. این که اونجا بمانند یا بروند بستگی به سیاست هایی داره که حکومت جدید در اونجا شکل خواهد گرفت. بقیهش حرفای بیمورد فکت رو شما که نگاه میکنی، این که در حدیث فلان آمده است، در فلان جا، اینا همیشه برای توجیه شکست ها از این حدیث ها همیشه در میارن و میگن خوبش هم بلدن، بعدش هم بلدن، هر چی رو که شما بخوان توجیه بکنن میکنن. این وضعیت در واقع شکست عظیمی برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نیروهای جهادیش رو، جهاد اسلامی رو، حماس رو، حزب الله رو، نفوذش رو در لبنان رو، وجودش رو در سوریه، همه رو یک جا از دست داده به طرز بسیار آبروریزانه‌ای و فرار کردن، همه فرار کردن، نتونستن بیستن مقاومت کنن. خود اسدم که فرار کرد و شکست خود حزب الله، حزب الله توی سوریه و غیره. این پیامد در واقع حالا در سوریه چه اتفاقی بیفته، کی سر کار بیاد، کی نیاد سر کار، ولی پیامدش برای جمهوری اسلامی اینه و راه‌های تهاجم اسرائیل رو به جمهوری اسلامی در واقع اون موانعی رو که در سوریه براش وجود داشت همه رو از بین برده، از بین رفته. فرمانده رئیس ستاد نیروهای مسلح انگلستان همین هفته پیش در مصاحبه رو که داشت بیان داشت که با حمله ای رو که اسرائیل به جمهوری اسلامی کرد تمام توان دفاع حواز دعوایی جمهوری اسلامی رو از بین برده. ببینید این رو رئیس ستاد نیروهای مشترک نظامی انتظامی انگلستان بیان میکنه و چنین حرفی که تمام توان دفاع هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته به این معناست که فردا اگر لازم باشه هواپیماهای پاکستان بلند میشن تا تهران هم میرن. کشور رو به این شرایط رسوندن و به نظر من جمهوری اسلامی شکست عظیمی در سیاست های استراتژیکش خورد و این پرسش رو ملت ایران به حق میکنه. موقعی که اینا بعد از حدود نیم قرن کشوری ساختن که آبروی جهانی نداره، منزوی در دنیا، با هیچ کی رابطه سالم نداره و کشور آب نداره، برق نداره، گاز نداره، نون نداره، پول کشاورز رو نداره، پول پرستار رو نداره، پول بازنشستار نداره، ملت ایران از خودش میپرسه که این پول ملت کجا پس رفته؟ خب شما میدونید کجا رفته. موقعی که 100 میلیارد، 50 میلیارد، نمیدونم، آمارا متفاوته، صرف مسلح کردن و بازی های ماجراجویانه در منطقه، در سوریه، لبنان و غیره شده و همه اینا پوست شده رفته. خب این پولی که نداری شما پول نون رو بدی، پول برق رو درست کنی، گاز رو درست بکنی، پول بازنشسته ها رو بدی، پول معلم ها رو بدی، همش رو آوردی رفتی تو این بخش ها سرمایه گذاری کردی و همه رو هم باختی و بقیهش هم میبازی. جمهوری اسلامی هم از نظر ایدولوژیک در تی شکست نهایی اون اسلام رحمانیشه که کشور رو به اینجا کشونده با تمام این حرفای کاملا بیمورد و نابخردانه ای که میزنن و در سیاست های نظامی، اقتصادی و غیره وضع کشور همین شکست کاملی است که شما میبینید. به همین دلیل از جمله پیامدهای وضعیت سوریه به جلو افتادن تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی و فروپاشی این نظام خواهد بود. مرسی.
خواهش میکنم. این محسن رضایی یکی از گردوهای پوک جمهوری اسلامی، از رجزخانهای درجه یک و حرفه‌ای، دیروز گفت که بعد از سوریه نوبت عراق است. این به اون معناست که اسرائیل و آمریکا می آیند و عراق رو می پیمایند و می شوند همسایه جمهوری اسلامی. این حرف معناش این هست که بعد از عراق نوبت ماست، چون برای اینکه بیان سراغ ما باید از عراق بگذرند، اما الزامن چنین نیست، راههای هوایی باز است و از راههای دیگری هم میتونن وارد بشن. این هنوز اتفاق نیفتاده و نمی شود گفت. اما یک نکته رو که می شود گفت این است که رجزخانها و عربده کشهای حرفه‌ای جمهوری اسلامی الان دو سه روز رفتن تو سایه قایم شدن در تاریکی. دیگه نه از عربده های حسین سلامی خبری هست، نه از داد و فریاد های رادان که میزنیم و میکشیم، نه از حرفای علم الهدا و نه نقدی و اون لشکر اباطیل و اینها. الان میترسن حتی از اینکه اگر از امروز بخوان دوباره شعار بدن، نامشون قلیستر در سیاهه یا لیست اسرائیل و آمریکا نوشته خواهد شد و سراغشون خواهند آمد. و اینهایی که میگفتن ما لشکر جهادیمون حاضر، مردمم هم همینطور دارن هجوم میارن، نام نویسی کردن میلیون ها نفر و اینا رو ما میفرستیم به منطقه در برابر اسرائیل میجنگیم، معلوم نیست الان این لشکر جهادیشون چی شد، فرمانده این لشکر جهادی کی بود. این دروغ ها و تبلیغات دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی فقط میتونه ابلهان رو گول بزنه. هیچ انسان عاقلی در هر جای دنیا که نشسته باشه این تبلیغات رو نمیپذیره، چون این تبلیغاتی رو وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت صدام هم داشت. دور اول هم در افغانستان یه همچین سخنگوی داشت دولت طالبان، که اون رو هم همون موقع زدن و پایان یافت زندگیش. الان هم در جمهوری اسلامی دیگه کسی جرئت نمیکنه بیاد جلو بیفته و تقلید اونها رو در بیاره. همه اینا نشون میده به همینان ما که خطر داره نزدیک و نزدیکتر می شود. بگذارید خردمندان شما در داخل ایران سخن بگویند، از اونا پشتیبانی کنید تا بیایند به میدان. بعد از اینکه همه چیز درست شد، درست که نمیشه ولی ظاهرا درست شد، اینا اگر بیان تو میدان و بگن ما از اول گفتیم، به قول معروف قبول نیست. باید از امروز بگن و رهبری رو در داخل ایران به دست بگیرن. مگر چقدر آدم میتونه دستگیر کنه جمهوری اسلامی؟ زنداناش هم که پر هستن. امیدوارم که شما مردم که تصمیم گیرنده و صاحب اون سرزمین هستید، پیشاهنگان خودتون و سخنگویان واقعی خودتون، نه طالبان قدرت رو تنها نگذارید. من سپاسگزارم فراوان از شما جناب پرویز دستمالچی ارجمند. تا برنامه آینده در کنار شما، بدرود میگویم به همه همیهنان ارجمندی که ما رو یاری میکنند، پشتیبانی میکنند و به حرفهای ما توجه دارند و این برنامه ها رو همرسانی میکنند. شادکام باشید، موفق باشید و خطر جنگ از شما دور باد. بدرود.